بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. قال الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يهوتونه ما درت معائشهم فإذا محسوا بالبلا قلت دیانون. در سه شب گذشته مستحضرید با توجه به این روایت ابی عبدالله الحسین علیه السلام که هم در لحظه ای که از مکه به سوی کربلا حرکت کردن این رو بیان فرمودن و هم زمانی که به کربلا وارد شدن، به محض ورود به کربلا این حدیث از ایشون برای ما نقل شده که فشرده و خلاصه ترجمه حدیث این بود که مولا می فرمایند انسانها بنده دنیا هستند، دین لغلغه زبان اونهاست، دور دین می گردن تا اونجایی که معیشت دنیویشون تأمین شود و چون به بلا و امتحان و آزمایشی مبتلا شوند، دینداران اندک خواهند بود. با الهام از این فرمایش ابی عبدالله این عنوان رو با هم مطرح کردیم: نگاه حسینی به دین و دنیا. از دید امام حسین دنیا و دین چگونه است، چه رابطه دارد و نگاه ما انسان‌ها به دنیا و مقایسه بین نگاه ما و نگاه حسینی، و اونگاه به عنوان شیعه و پیرو ابی عبدالله الحسین تکلیف ما در دنیای امروز با توجه به این فرمایش که از آیات قرآن کریم، روایات معصومین علیهم السلام و مباحث عقلی و نقلی و تاریخی درس بیاموزیم چه خواهد بود. در سه جلسه گذشته به صورت فشرده عرض کردم که انسان‌ها نحوه زندگیشون بر مبنای نحوه نگاهی است که به حیات دنیوی دارن. ما به دنیا چگونه نگاه میکنیم؟ بر همون مبنا زندگی میکنیم. خب نگاه انسان‌ها به دنیا در یه دستبندی کلی دوتا میشود. انسان‌هایی که میگویند ما از دنیاییم و در دنیاییم و برای دنیاییم، جز همین کره خاکی و جز وجود مادی ما مسئله دیگری مطرح نیست و ما در این دنیا چند روزه ای مثل موجودات دیگر به سر میبریم و میمیریم و تمام میشود. خب با این نگاه قطعا نحوه زندگی زندگی در محدوده ماده و مادیت میشود که عرض کردم اوج این تفکر در قرن ما همون بینش اومانیستی است که از دنیای فلسفه یونان باستان با تفکر اپیگور پیروان اپیگوریان و با تفکر دیوژن پیروانش کلبیون مراحل تکاملی رو طی کرد تا در عصر ما به صورت تفکر اومانیستی در آمد. خب وقتی این نگاه مطرح، حالا نگاه دوم در ادامه میاد، وقتی این نگاه مطرح شد، چون ما در دنیاییم، از دنیاییم، برای دنیاییم، خب طبیعتاً هدف جز دنیا چیز دیگر نمی شود و برای رسیدن به اهداف دنیایی، لذت بردن از چند روزه عمر، خواسته های دنیوی خودمون رو ارضا کردن هدف می شود و لذا برای اینکه انسان ها در این جهت بتوانن خوب به خواسته های خودشون برسن، مبانی فلسفی که پیریزی کردن و بر مبنای اون مبانی فلسفی این افکارشون رو صورت عقلی و اندیشه‌ای دادن، آمدن گفتن که چون هستی جز ماده چیزی نیست، پس خدا مطرح نیست. وقتی خدا مطرح نیست، معنویت مطرح نمی شود. وقتی معنویت مطرح نشود، انسان جز جنبه مادیت جنبه دیگری ندارد. اینا جنبه هستهای بحث بود، او وقت جنبه بایدهای بحث. حالا که جز مادیت انسان چیزی ندارد، پس نیاز انسان هم فقط نیاز مادی است. پس تلاش انسان باید برای تأمین نیازمندی های مادی او باشد. نقدی که بر این تفکر دیشب با هم شروع کردیم و آثار سوءی که میتواند داشته باشد، گفتیم از نگاه برون دینی و درون دینی. از نگاه برون دینی که دیشب با هم آغاز کردیم نیمه کارمون، یک با عقل اصلا کاری به وحی نداشته باشیم، فعلا بحث قرآنی نکنیم، بحث روایات معصومین رو مطرح نکنیم، بر مبنای عقل انسانی به بررسی این مسئله بپردازیم، به عنوان یک قاضی بی‌طرف تفکر این دو دسته رو، دسته اول که اوجش شد اومانیستی، خدا نیست، معنویت نیست، غیر از ماده هیچی نیست، انسان فقط یک موجود مادی است، پس باید همه تلاش و سعی انسان برای تأمین خواسته های مادیش باشد و تا میتواند از عمر بهره و لذت دنیوی ببرد، یک طرف. کفه دیگر این ترازو، طرف دیگر، اون بینشی که میگوید خدا هست، ما از خداییم، انا لله و انا الیه راجعون، به سوی خدا هستیم، از ماوراء این عالم خاکی هستیم، گرچه در این عالم خاکی میمانیم ولی از این عالم خاکی خارج میشویم و به سوی عالم پاک میرویم، که نظر قرآن رو بعد انشاءالله با توجه به فرمایش امام حسین با هم پی خواهیم گرفت. ما به عنوان یک قاضی این دو طرف رو اول با عقل بررسی کنیم. خب اولین نکته ای که حکمای الهی، فلاسفه دینی نقد بر این تفکر داشتن این بود که برترین واقعیت، برجسته ترین حقیقت در این نگاه ندیده گرفته شده و اون خدا. این همه دلایل عقلی و این همه استدلالهایی که حکما از قدیم الایام، از 3000 سال قبل که ما تاریخ مدون داریم تا به امروز ارائه شده. اندیشمندان برجسته‌ای، حکمای بسیار قابل توجهی، چه در فلسفه غرب چه در فلسفه شرق، به عنوان حکمای الهی با این ادله متقن مطرح کردن که حقیقت محض خداست و اون چه در این عالم موجودیت دارد اینا جلواتی از تجلیات الهی است، اینا فیوزاتی از افاضات حضرت حق است، تا اون حد که وقتی از نگاه فلسفی به نگاه عرفانی رسیدن، در اشعار عرفانیشون حتی تا به اینجا آمدن که بگوین که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. یعنی وقتی صحبت خدا می شود، به قول سعدی، همه هرچه هستن از اون کمترن که با هستیش نام هستی برن. در مقابل هست الهی، در مقابل عظمت وجود پروردگار، با اون همه دلائل متقنی که ارائه می شود، بقیه اصلا جرأت نمی کنن بگن ما هستیم، بگن یه جلوه ای، یه شعاعی، یک افاضه ای از افاضات او، که بحث مفصل در جای خود داره. مثنوی هم با یه بیان زیبایی فشرده اینگونه بیان می کند: ما عدم‌هاییم و هستی‌ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. ما همه شیران ولی شیر علم، حملمون از باد باشد دم بدم، حملمون از باد و ناپیداست باد، جان فدای اون که ناپیداست باد. باد اولی باد و نسیم، باد دومی باشد. ما عدم‌هاییم و هستی‌ها نما، در مقابل هستی محض و مطلق وجود حضرت حق، ما هستی نماییم نه هستی، هستی فقط اوست. ما همه شیران ولی شیر علم، ما ادا در میاریم، خیلی هم اظهار و قدرت میکنیم، خودمونه یه شیر میپنداریم، ولی مثل شیری که رو پرچم عکسش کشیده شده. حملمون از باد باشد دم بدم، یه بادی وزیده این پرچم داره تکان میخوره، این شیرم انگار داره حرکت میکنه. حملمون از باد و ناپیداست باد، این همه سر و صداهای ما در اثر اون بادیست که وزیده، جان فدای اون که ناپیداست باد، جانم فدای این که خودش پیدا نیست، اما این همه عنایات و افاضاتش در این عالم اینجوری داره اظهار وجود میکنه. خب، یا به تعبیر دیگری میگه دو دهان داریم گویا همچون نی، نی دو سر داره، یک دهان پنهان است در لبهای وی. اگه کسی داره نی رو مینوازه، این یه دهانه، یک سر نی تو دهان اون نوازنده پنهان میشه. دو دهان داریم گویا همچون نی، یک دهان پنهان است در لبهای وی، یک دهان نالان شده سوی شما، های هویی برفکنده در سما. لیک هر که داند که او را منظر است، که فقان زین سری هم زان سر است. دم به دمهای نی از دمهای اوست، های هوی روح از هیهای اوست. اگه این سر نی رو به شماست، صدایی، نالهی، حرکات، یه چیزایی رو داره پخش میکنه، اون دمیدنها داره باعث میشه. ما همه در واقع چون اون دمیدن نفخت و فیه من روحی که دیشب قسمتیش رو اشاره کردم، وقتی اون روح الهی در ما دمیده شده، این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، این همه آوازه ها، این همه آثار، این همه برکات از وجود این انسان داره پیدا میشه. حالا اینا من تیتر رو گفتم، استدلال نکردم، لااقل 30-40 جلسه استدلال میخواد. این همه تو کتابا نوشتن، بحث کردن، استدلال کردن بزرگانی در این زمینه ها، ولی ما به این راحتی بیایم بگیم خدا نیست. بعد دیشب نقدی که از برخی از بزرگان فلاسفه غربم براتون خوندم، حتی در اعلامیه حقوق بشر هیچ حقی از خدا بر این جامعه و رابطه انسان با خدا در نظر نگیریم، خب چه می شود؟ ادامه بحث دیشب رو میخوام بگم. حالا چه میشه ما بگیم خدا نیست، مادی هستیم و بر مبنای مادیت زندگی میکنیم؟ یک، واقعیت را منکر شدیم، حقیقت را منکر شدیم. یه مثال بزنم، اگر یه شاگردی رو یا یک دانشجویی رو حالا در سطح مدرسه ابتدایی، در سطح دانشگاه وارد فضای آموزشی کردیم، دو نوع بینش این بچه نسبت به این فضایی که الان تو دبستان وارد شده یا این دانشجو که تو دانشگاه وارد شده پیدا کنه. یک، همین مدرسه است، هیچ چیز دیگه نیست، چرخ فلکش خیلی خوبه، سرسرش خیلی عالیه، بازی با همکلاسی ها خیلی خوبه، اما دیگه نگاه به این که نه، منو آوردن اینجا، قرار دادن یه هدفی برای این مدرسه معین کردن و موفقیت من مشروط به اینه که خودم رو با اون هدفی که این بنا و این سیستم آموزشی و آوردن من در اینجا معین شده باید با اون هماهنگ بشم. ولی اگر این هدف رو نشناسم و احساس کنم این بنا و این مکان هیچ هدفی ندارد و حساب و کتابی نداره، خب به همون سرگرمی ها مشغول میشم دیگه. دیگه بحثی برای این که خودم رو با هدف هماهنگ کنم نداره. حالا در سطح بالادرش دانشگاه، وارد دانشگاه شدم، نمیدونم هدف از اومدنم تو دانشگاه برای چیه، ولی خودم رو سرگرم میکنم به باشگاه بدنسازی دانشگاه، خودم رو سرگرم میکنم تو سالن غذاخوری دانشگاه، بعد از مدتی منو از دانشگاه اخراج میکنن، میگم چرا بیرونم کردین؟ دزدی کردم؟ نه. مردم آزاری کردم؟ نه. بس چی شده؟ میگه با هدف دانشگاه همراه نبودی، هدف اینجا آموزشه، نیومدی اینجا بدنسازی کنی. اونا رو گذاشتیم به اندازه‌ای که سلامتی جسمتون تأمین بشه یک حرکات اینجوری هم داشته باشید، سالن غذاخوری رو هم گذاشتیم گرسنه نمونید، خودتون سیر کنید، ولی اصل اینجاست. خدای عالم میگه شما را فرستادم در این عالم. بله، ما شما رو در این عالم قرار دادیم، ولی نه برای این عالم، که از این عالم در راستای هدفی که خدا قرار داده خودتون رو هماهنگ کنین. مگر می شود خدایی که با اون همه دلائل اثبات می کنیم، حکیم و عادلش می دانیم، حکمت در خلقت نداشته باشد، عدالت در خلقت نداشته باشد؟ اگر رسیدم اینو بحث میکنم، چون میترسم وقت این چند شب اجازه نده، ولی من از اینجا به بعدش حالا میخوام بحث کنم. همه اینا رو ندیده بگیریم، این ادله رو، این اثبات رو که او حکما چه ها گفتن و چه کتاب ها نوشتن بماند. خب حالا ما خدا رو گفتیم نه، خب آمدیم تو این جامعه، ما ایم و ما، لذا میگیم خب قراره که لذت ببریم، در این دنیا خوش باشیم، به خواسته هامون برسیم. خب خواسته های ما چیست؟ شکم و شهوت و ارضای غرائز و توی این محدوده اینا رو، خب آیا آزاد مطلق یا با محدودیت؟ دیدیم عملا خود حکمای فلاسفه اومانیست گفتم بالاخره مجبوریم یه محدودیت هایی قرار بدیم، نمیتونیم آزاد مطلق باشیم، چون تصادم آرا و تضاد منافع پیش میاد. برای اینکه بتونیم یه زندگی سالم داشته باشیم باید یه قوانینی وضع کنیم، یه دستورالعمل‌های بگذاریم، هر کی هر کاری دلش میخواد انجام نده. همون مثالی هم که زدم، حتی در اعلامیه حقوق بشر اومدن گفتن آزادید، ولی تا جایی که به دیگران لطمه و آسیب وارد نکنید. خب قرار شد محدودیت. حالا محدودیت رو بر چه مبنا معین کنیم؟ بر مبنای عقل خودمون، منهای خواست خدا، چون خدا که مطرح نیست. در الهیون میگن چی؟ میگن بر مبنای خواست خدا، خدا چی میخواد، لذا پیغمبر فرستاده، کتاب نازل کرده، امام قرار داده، که بحثشو بعد میکنم. حالا الهیون رو گذاشتیم کنار، ما جز مادیون شدیم مثلا، میخوایم با نگرش اومانیستی ببینیم یه جامعه ایدئال به کجا میرسه و میشه یا نمیشه. و اگر هم به ما بگن آقا اینا پیشرفت‌های زیادی کردن، صنعت و تکنولوژی و این همه اختراعات و اکتشافات و اینا رو ندیده میگیرین، نخیر، همه اینا رو هم توجه میکنیم، ولی با توجه به همه این حرفا حالا با هم بررسی کنیم، میایم میگیم خیلی خوب، خدا رو میذاریم کنار، محدودیت یا به تعبیری تعیین قوانین یا دستورالعمل‌ها ای که قرار معین بکنیم بر چه مبنا و بر چه اساسی؟ به اندازه عقل و تجربه انسانیمون که اوجش رسیده به دموکراسی. ببینیم اکثریت چی میخواد، لذا دیگه اوجش امروزه به اینجا رسید دیگه. حتی قانونگذارانم بر مبنای خواست اکثریت قانون معین کنن، وضع کنن و باید و نباید با توجه به محدودیتی که اکثریت میپذیرن ایجاد کنن. خیلی خوب، پس چی اینجا لازم است؟ یه شناختی، یک آگاهی، یه اطلاعاتی که انسان بتونه بر مبنای اون شناخت و آگاهی دستورالعمل وضع کنه. من برای اینکه بحث روشن‌تر بشه اجازه بدید یک دو تا نمونه ها رو از حتی دنیای غیر انسانی بعد دنیای انسانی عرض کنم. یک، مثلا فرض کنید ما یک کشاورزی یه مشت بذر بهش میدیم، میگیم آقا اینو برای ما رشد بده، پرورش بده. حالا این بذرها مختلفه، بذرهای مختلفی است. این فرد اگر آگاهی لازم در رابطه این که این بذر چیه، اقتضای این بذر چیه، چگونه باید پرورشش داد، میتونه دستورالعمل و باید و نباید به ما بده؟ تو نمیشناسه. مثلا بذر چمنه، بذر گندمه، بذر سیبه. خب چون نمیشناسه وقتی اینا رو پاشید بگه همه رو با هم با ماشین چمنزنی بزن، خب غلطه. چرا؟ چون درسته چمن رو باید بزنم، ولی گندم که نباید بزنم، باید بیاد بالا خوشه بده. حالا گندم رو بعد از 5-6 ماه خوشه داد درو میکنم، اما درخت سیب که نباید درو کنم، باید بمونه تا به میوهش برسه. چرا که باید و نباید من غلط شد؟ چون نشناختم، نمیدونستم اقتضای این چیه. اقتضای تو دنیای گیاه میگیم آقا کسی که اطلاعاتش را دارد، صلاحیت داره یا تجربه آموخته در طول تاریخ، حالا در حد موجودیت نبات و گیاه، او بیاد باید و نباید و برای ما معین کنه. بیایم تو دنیای حیوان، باز همینطور، حیوانات مختلفی ما داریم، اینا استعدادهاشون مختلفه، نحوه پرورششون مختلفه. ما نمیتونیم دستورالعمل در نظام دامپزشکی و دامپروری برای همه حیوانات یکسان یه جور بدیم، باید بشناسیم اقتضای این حیوان چیه، اقتضای این حیوان چیه، اینو در چه شرایط رشد بدیم. اون حالا بیاییم انسان که اصلا قابل مقایسه نیست با موجودات دیگر. ما انسان را نشناسیم، چجوری میتونیم باید و نباید براش معین کنیم؟ دیشب از آلکسیس کارل یه مطلبی گفتم، امشب یه تیکه دیگه از کتاب انسان موجود ناشناختش میگم. آلکسیس کارل چی میگه؟ بعد از اینکه جایزه نوبل در رابطه با انسان شناسی گرفته، میگه انسان موجود ناشناخته. ما هنوز انسان رو نمیشناسیم. انقدر شگفتی در دنیای وجود این انسان، اونی که متخصصش جایزه‌شو در حد نوبل در انسان شناسی گرفته داره میگه، میگه نمیشناسیم. خب اگه نمیشناسیم چجوری میخوای دستورالعمل بدید؟ آقا یک کمی تو انسان محسوس‌تر بکنم، تو عالم مادی بنده به پزشکی مراجعه میکنم، پزشک درد منو نشناخته میتونه نسخه بده؟ انقدر زحمت میکشه، معاینه میکنه، دستور عکس میده، دستور سونوگرافی میده، نمیدونم چی و چی و چی، بعد میگه به نظر من مشکلتون اینه، چون مشکل این هست پس باید این کار را بکنید، این دارو را بخورید. انسان چگونه هست از نظر وجود انسانی؟ تا دستورالعملی که در رابطه این انسان باید داده شود اون دستورالعمل ها مطرح بشه، یعنی از نظر شناخت این انسان. ماکس پلانک، خب فیزیکدان معروف نیمه دوم قرن 19 و اوایل قرن 20 دیگه در فیزیک و کوانتوم شماها که رشته هاتون اینه خیلی بهتر میدونید که یه آدمی است که در این زمینه چقدر صاحب نظره. چه حرف قشنگی زده، عنایت بکنید. میگه که ما فیزیکدانان به منزله کر مادرزادی هستیم در جمعی که ارکستر می نوازند نشسته ایم و از اون جمع جز این حرکات ظاهری چیز دیگری را متوجه نمی شویم و حال این که همه اون حرکات برای ایجاد آهنگ است و ما چون کر مادرزادیم از اون آهنگ بیخبریم. ما فیزیکدانان به منزله کر مادرزادی هستیم در جمعی که ارکستر می نوازن نشسته ایم و از اون جمع جز حرکات ظاهری که از اونها می بینیم چیز دیگری را متوجه نمی شویم و حال آن که اون حرکات برای ایجاد آهنگ است و ما چون کر مادرزادیم اون آهنگ را نمی شنویم. حرف خیلی قشنگه. یعنی ما ظواهر، حالا اگه بخوام بعد از دید قرآنی نگاه کنم، سوره روم آیه 7، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، وان که حالی دید و فردا را ندید، وان که کف را دید و دریا را ندید. کف روی دریا رو دیده، دریا رو که نمیبینه. تصور کن دریا چیه، بگیر مش کفه. میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. یه فیزیکدان برجسته‌ای مثل ماکس پلانک میاد میگه که ما فیزیک عالم رو داریم میبینیم، نگاه به متافیزیک که با نگاه فیزیکی ممکن نیست. اگر انبیا آمدن گفتن متافیزیک، اگر ما با طبیعت کار داریم انبیا آمدن گفتن ماوراء الطبیعه، آقا ابزار فهم متافیزیک که ابزار فهم فیزیکی نیست، باید با ابزار فهم خودش وارد شد. همین گونه که اگر دیدنی ها را با گوش نمیشه دید، با چشم باید دید. شنیدنی ها را با چشم نمیشه دید، با گوش باید شنید. حقایق ماوراء ماده رو با ابزاری که میتوان به او رسید که ادله عقلی با عقل تجریدی، نه عقل تجربی. عقل تجربی در رابطه با تجربه و فیزیک عالم حرف میزنه، عقل تجریدی است که میتواند به ماوراء فیزیک را پیدا کند و لذا حکما اون گونه بحث کردن. حالا اجازه بدید من قبل از این که انتقاد شدید قرآن رو به این جور نگاه عرض بکنم، این مطلبی که از ماکس پلانک گفتم، علم به کجا میرود؟ ترجمه مرحوم احمد آرام صفحه 235. حالا همین مطالب رو برخی از باز فیزیکدانان دیگر، شماها بهتر میدونید، من دارم نقل قول میکنم. آرتور شالو فیزیکدان امریکایی متوفای 1999، ایشون هم برنده جایزه نوبل در کاری که در رابطه علم فیزیک داشته، میگه سوالات مربوط به مبادی را، این مبادی من اولی توضیح عرض کنم یعنی چی؟ یکی دیگه همینا، بحثی که با هاپکینگ داره توی مناظرهشون اومده، میگه که کتری آب رو گذاشتم روی گاز داره میجوشه. من از نظر فیزیکی قشنگ میتونم توضیح بدم. آب است، کتری است، گاز است، رابطه حرارت از نظر فیزیکی با آب، اینا همه رو توضیح میدم. اما چرا آب جوش آمد؟ کی خواست آب جوش بیاد؟ برای چی آب رو گذاشتن جوش بیاد؟ یه شب گفتم چرا؟ اینو با علم فیزیک میشه جواب داد؟ چه هدفی در بین بوده؟ آب گذاشتن چای درست کنن؟ آب گذاشتن یه غذا بپزن؟ آب گذاشتن با آب جوش یه چیزی رو خیلی چیزا میشه گفت. ما فیزیک عالم رو متوجه میشیم، میگه مبادی را باید تا آنجا که توانایی ها و علایق علما اجازه میدهد، علم معنی ساینس، دنبال کرد. اما جوابها هرگز نهایی نخواهند بود و سوالات عمیق‌تر باید نهایتاً به دین ارجاع داده شود. میگه سوالات ظاهر عالم فیزیک ماده رو از فیزیک بپرس، از علوم تجربی بپرس، با عقل تجربی وارد بشو، ولی سوالات مبادی را باید بر مبنای عقل تجریدی که در دینم اومدن برای ما مطرح کردن بپرسیم. اجازه بدید از دکارت هم یه مطلبی براتون نقل کنم. کتابی علم و دین، امیل ووترو، فیلسوف برجسته فرانسوی متوفای 1921، در پاریس هم زندگی میکرد، ایشون نقل قول مطلب دکارت رو نقل کرده. باز این کتاب ترجمه آقای احمد فعاد، صفحه 19. میگه نه علم دین را در تنگنا قرار میدهد و نه دین علم را. اینا با هم دیگه تضاد ندارن، علم و دین مکمل هم دیگرن. حالا نظری که ایشون داده چرا میگه؟ استقلال هر دو قابل پذیرش یکدیگر میباشد. دین علم رو قبول داره، علم هم اگر واقعا با ضوابطش جلو بره علم رو قبول داره، زیرا میدان علم طبیعت است نه ماوراء طبیعت. میدان علم به معنی ساینس عالم طبیعت است و وسائل آن ریاضیات است و تجربه، علوم تجربی، عقل تجربی. و میدان دین سرنوشت‌های روح انسانی به سوی ابدیت. سوالاتی که مطرح می‌کنه، جسمم یا روحم هستم؟ به چه دلیل روح دارم؟ این من انسانی چیست؟ کجا قراره بره؟ میگه اینا رو که دیگه ما نمیتونیم به عنوان طبیعت حساب کنیم و از علوم تجربی براش جواب بیاریم. و میدان دین سرنوشت‌های روح انسانی به سوی ابدیت است. خب حالا یه جمله ای اینجا ژان ژاک روسو داره در کتاب‌های قراردادهای اجتماعیش، خیلی زیبا و عالیه، انصافاً توجه قشنگی کرده. ژان ژاک روسو چی میگه؟ میگه ما، لذا اسم کتاب هست قراردادهای اجتماعی، میگه ما میخوایم تو جامعهمون قرارداد داشته باشیم. خب نمیتونیم که بدون قرارداد زندگی کنیم، قوانین حاکم باشه، مردم طبق ضوابط قوانین که همون باید و نبایدیست که این شبا بحثشو کردم، بالاخره ما انسانها باید داشته باشیم یه محدودیتی برای خودمون معین کنیم. ایشون میگه خب برای این که ما بتوانیم قوانین به درد بخوری وضع کنیم دو چیز لازم داریم که من فعلا اولیشو دارم میگم، ولی مال ایشونو میخونم، دومیشو انشالله بتونم برسم امشب وارد شم. ژان ژاک روسو در کتاب قراردادهای اجتماعیش، ترجمه فارسی، صفحه 64، برای کشف بهترین قوانین که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است. این عقل کلش خیلی مهمه که خودش در ادامه بعد برای ما توضیح میده که حرفش منطقیه چرا عقل کل گفته، که تمام شهوات انسانی را ببیند، بدون ما چی میخواییم، چه خواسته هایی داریم، چه نیازمندی هایی داریم، شهوات در دنیای درون ما چه میکنه، یعنی انسان شناس باشه و بتونه کاملا این نیازمندی های انسان رو درک کنه. اما این اما عجیبه، خود هیچ حس نکند. چرا؟ میگه برای این که اگر این انسان اولا نشناسد، خب نمیشناسه، چجوری میخواد دستورالعمل بده؟ پس اول یه عقل کل، فهمش عالی که بتوانه بفهمه ما چی میخوایم. یکی از انتقادهایی که برخی فلاسفه بر دموکراسی عصر حاضر گرفتن، نه اینکه استبداد رو تایید کردن، نه اینکه قلدری رو تایید کنن، نه، میگن بشر هنوز دچار بن‌بسته، باید راه بهتر پیدا کنه. چرا؟ به جهت اینکه وقتی ما میگیم آقا این مطلب رو بپذیریم، اکثریت میگن بله. چقدر اکثریت شناخت داشتن و بر مبنای آگاهی و شناخت گفتن بله؟ چرا قرآن میفرماد و اکثرهم لا یعقلون؟ و نه اینکه اکثریت رو بکوبن، اشتباه نشه، اکثریت احترامش جای خودش، ارزشش جای خودش، ولی برای دستورالعمل ادامه حیات انسانی که بازی نیست. ما بخوایم همینجوری آقا انسان خرگوش آزمایشگاست، صد تاشو بدیم توی سالن تشریح پزشکی، دانشجوهای پزشکی تشریح کنن و بندازن دور تا یه روزی تشریح انسان رو بهتر بتونن انجام بدن. انسانه، نمیتونیم توی آزمایشگاه های اندیشه های بشری که به شناخت واقعی نرسیدن بسپریم، بعد از مدت ها بگن نه اشتباه کردیم. یه زمانی دیگه تو سن امثال بنده، عزیزانی که توی ایران زندگی کردن، حالا من محیط ایران میگم، در اوج تفکر مارکسیستی تو زمان جوونی ما، تو دانشگاه هایی که ما بودیم، من به خصوص در دانشگاه تهران یادم نمیره، بسیاری از جوان ها میگفتن دیگه مدینه فاضله با کمونیستی میتونه تو دنیا ایجاد بشه. عزیزان تو سن من یادشونه. و کشوری در کره زمین نبود که در قرن بیستم در دفاع از تز مارکس کشته یا زندانی نداده باشه. با جرأت این ادعا رو میکنم. چقدر کشته شدن در دفاع تز مارکس؟ چقدر زندان رفتن؟ چه کتاب ها نوشتن؟ چقدر تبلیغ کردن؟ خب بعد از 60-70 سال آقا اشتباه کردیم، تمام شد. این 70 سال تکلیف بشر چه میشه؟ دو سه نسل، میان سال و کهن سال و تازه به دنیا اومده و غیره. اون وقت اگر جهان خدا دارد که استدلال میکنیم دارد، این خدا نمیداند این انسان چه نیاز داره؟ لذا جان‌ژاک روسو میگه عقل کل میخواد. عقل کل غیر از خدا نیست، برای اینکه بشر هر چی هم بفهمه بازم میگه. حالا از انشتین براتون میخونم، میگه به ما میگن دانشمند، به ما میگن عالم. به قول ابن سینا، رسید دانش من بدونجا که بدانم همین نادانم. وقت انشتین میگه انقدر فرضیه های علمی داره تغییر میکنه که من حتی گاهی دارم به جدول ضربم شک میکنم، از باب مزاح میگه. خب یه واقعیتیست که تو دنیا، خب انسانی که نمیشه سرنوشتشو دست اینجور آگاهی ها داد. لذا میگه یک عقل کل لازم است. اولا عقل کل یعنی بفهمه، بشناسه، بدونه. این اگه برای ما یه نظامی رو معین میکنه، این نظام بتونه پاسخگوی انسانی باشه. دوم، شهوات ما، نیازمندی های ما، خواسته های ما رو که میدونه خودش حس نکنه. چرا؟ چون اگر بنده خودم هم یه نیازمندی های مادی و خواسته های شهوانی دارم، مثلا وکیل مجلسم میخوام قانون وضع کنم، خودم گرایش به فلان کثافتکاری دارم، الان یه عده‌ای میان میگن که ما این مثلا قضیه رو نمیخوایم، من چون خودم علاقمند به این خواسته و این جنبه شهوانیم، تلاش دارم که یه جوری اقناع کنم این قانون بشه. این میشه در ما بشرها یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی هوای نفس بر تشخیص غلبه کردن. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماد کم من عقل اسیر شهوه، چه بسا عقلهایی که اسیر شهوت میشه. عقل هست، ولی شهوت عقل رو میکشه به سمت خودش که بتونه در مسیر خودش ببره. بذارید یک مثالی رو از مثنوی ذکر کنم، خوب قشنگ گفته. بر مبنای انسان شناسی الهیون، حکما و عرفا در انسان شناسی این حرف رو زدن، خیلی هم ساده است. ضمن گفتن شما میپذیرید که چون واضحه خیلی نیاز به استدلال نداره. میگن در نهاد ما انسان‌ها سه قوه وجود داره که حرکات و رفتار و کردارهای انسانی ما بر مبنای این سه قوه به فعلیت در میاد و بروز پیدا میکنه. یک قوه شهویه، این نامگذاری رو کردن، حالا هر کی هر اسم دیگه میخواد روش بذاره بذاره. خدا رحمت کنه استاد ما رو میفرمود آشو من میپزم، اسمشو شما روش بذارید. حالا اینا اسمشو گذاشتن قوه شهویه. منظور از قوه شهویه چیه؟ قوه ایست مشترک بین انسان و حیوان که امور ملایم با ذات و نفس را میطلبد. مثلا شهوت غذا یه قوهی در ماست، اگر کسی بیمار شد اشتهای به غذاشو از دست داد، میگیم مشکل پیدا کرده دیگه. خود اشتهای به غذا خب یک قوه ایست در درون ما، اینه میگیم شهوت غذا. شهوت مقام، شهوت ریاست، شهوت جنسی و هاکذا، این در حیوان هم هست، حالا با یه تفاوتهایی. در بعضیش حیوان قوی تره، در بعضی مثل مقام و اینها انسان ممکنه قوی تر باشه. قوه شهویه میگن. یه قوه دیگری در انسان هست، نقطه مقابل قوه شهویه، بین انسان و حیوان باز مشترکه، امور ناملایم با ذات و نفس را دفع میکند، نمیطلبد. مثلا شما وقتی که یک گربه ای رو با یک غذایی مثلا جلوش دارید، چه میکنید؟ چون ملایم با ذاتشه میاد جلو، یه دومی هم تکون میده و این غذا رو هم میخوره، ولی یه چوب بگیرید اینجوری فرار میکنه، چون نمیپسنده دیگه. خب اینو حیوان داره، ما هم داریم. ما از خیلی چیزا که خوشمون نمیاد در میریم فرار میکنیم، یا اون از خودمون اگه توی جنگلی صدای گرگ بشنویم با صدای قناری، صدای قناری خوشمون میاد، میگیم کجاست، چقدر قشنگ میخونه، گوش بدیم. حالا اگه گیرمون نیاد تو قفس میذاریم تو خونه، که بنده هیچ وقت این کار نمیکنم البته، که میگیم بذار گوش کنیم که این حیوان اینجا برای ما بخونه. اما صدای گرگ شنیدیم، یا فوری اسلحه‌مون رو میگیریم اون رو رد کنیم، یا خودمون در میریم. این قوه غضبی است نسبت به خیلی از چیزا. من فقط با یه اشاره عرض میکنم. اما یه قوه دیگه انسان داره، دیگه حیوان نداره، و همین باعث میشه که تفاوت بین انسان و حیوان پیش بیاد. اول مثال عملیشو میزنم که این قوه باعث چه اعمالی میشه، نمونه شو در خود من و شما و همه انسانها داریم میبینیم، بعد اسم اون قوه رو بگم چی گفتن و همه حرفا اینجاست. مثلا یه انسانی که به شدت به یک غذای شیرین الان علاقمند است و میپسندد، قوه شهویش میخواد، اما بیماری قند داره، میگه نه من نمیتونم اینو بخورم، جلو قوه شهویه رو میگیره. میشه یا نمیشه؟ حالا این از نظر علمیه. از نظر مذهبی، یه انسان گرسنه‌ای که به شدت گرسنه است، نیاز به غذا هم داره، یه غذای خوشمزه باب طبعش جلوش گذاشتن، ولی میدونه نجسه، میدونه حرامه، میدونه مال مردم حق و ناسه، میگه نمیخورم. قوه شهویه که میگه بخور. چه قوه ای در وجود این انسانه که میگه نه نمیخورم؟ از نظر علمی به اندازه علم، از نظر مذهبی بر مبنای اعتقادات مذهب، گفتن یه بنده خدایی وارد یک مزرعه شد، هندونه خربوزه ها رو که میشکست شیرین تراش رو میخورد. یکی گفت آقا مال مردم چیکار میکنی؟ حرامه. گفت من کاری به حرام و حلالیش ندارم، من برای خاصیتش میخورم. خب این یعنی قبه شهویه وقتی گل کرد دیگه هیچی برای من مطرح نیست. آیا در بچه ها قبه شهویه و حالا در غضبش هم همینطور؟ آب این سعدی ببینید چقدر زیبا گفته، این حالتها تو انسانها میتونه باشه یا نه. یکی را زشت خوی داد دشنام، تحمل کرد و گفت ای نیک فرجام. بتر زانم که خواهی گفتنانی، ولیکن عیب من چون من ندانی. یکی را زشت خوی داد دشنام، یه آدم بدی بنده خدایی رسید به یکی شروع کرد دشنام دادن. خب عکس العمل انسان ها میتونه دو جور باشه. خب انسان علی القاعده از دشنام خوشش نمیاد دیگه، این خب دشنام داره میده، حرف بد داره میزنه، آدم بدش میاد، قوه غضبیه تحریک میشه. یکی میتونه بگه آقا خودتی، باباته، اجدادته. یکی گفته صد تا در مقابلش بهش بگه، خس متاسفانه. اما یکی هم میتونه اینجوری باشه که سعدی میگه، یکی رازشت خویی داد دشنام، تحمل کرد و گفت ای نیک فرجام. صبر کرد، حوصله کرد، عصبانی نشد، گفت ای کسی که خدا عاقبت تو خیر کنه، بتر زانم که خواهی گفتن. اینایی که تو میگی من از اونم بدترم، ولیکن عیب من چون من ندانی. تو به اندازه خود من نمیدی من چقدر بدم. چرا بعضی انسان ها اینجوری هم که به تعبیر اخلاقی کظم غیظ میکنن، کاظمن، کظم غیظ میکنن. خواجه نصیر طوسی که دیشب مطلبی از ایشون براتون نقل کردم که بسیار مرد بزرگی است، شخصی خطاب کرد بهش ای پدر، اسم سگ رو برد. حالا در اوج قدرت بود خواجه نصیر و میتونست عکس ها بگیرید این فلان فلان شده رو به من ببین چه فحشی داده. یه کمی صبر کرد گفت فکر کنم اشتباه میکنی، سگ چهار دست و پا را میره، بابای من چهار دست و پا نمیره، با دوتا پاش میره. سگ دم داره، بابای من دم نداشت. سگ او میکنه، بابای من. طرف خجالت کشید. حالا بالاتر از همه اینا شما در ائمه ما شنیدید، آقا امام مجتبی علیه السلام تو مدینه یه فردی از شام اومده بود تحت تبلیغات خاندان بنی امیه، تا چشمش به امام مجتبی افتاد شروع کرد توهین و جسارت. برخی اصحاب خواستن حضرت رو کاری نداشته باشید، بذارید بنده خدا حرفشو بزن، حرفاشو زد. بعد امام فرمودن که غریبی، من تو رو تو این شهر ظاهرا ندیدم، اگر گرسنه‌ای غذا نداری عصبی هستی، من خونم غذا دارم، بیا به غذا بده. اگر درمونده‌ای خرج راه نداری، پس ابن السبیلی، تکلیف منه که به ابن السبیل برسم. اگر مکان نداری خسته شدی، خب برادر مسلمون منی، خونه من هست، بیا استراحت کن. اگر هیچ یک از اینا نیست، از دو حال خارج نیست، یا حق میگه یا باطل. خدایا اگه حق میگه منو اصلاح کن، اگه باطل میگه خدایا اینو اصلاح کن که اینجور بی خود به مردم حمله نکنه. این یه دفعه شروع کرد به گریه کردن. گفت آقا ببخشید، شما رو بد به ما معرفی کرده بودن. شام خب معلومه دیگه، پایگاهی است که باید ضد اهل بیت مردم رو تربیت کنن. بعد شد از دوستان امام مجتبی. امام به اطرافیان فرمود دیدید با کظم قیظ بهتر میشه جلو رفت؟ خب اون قوه‌ای که در ماست شهوت رو میتونه کنترل کنه، کجا بگه بخور کجا بگه نخور. اون قوه‌ای که در ماست غضب رو کنترل میکنه، کجا بگه غضب بکن کجا بگه نکن، که در بحث‌های اخلاقی میگن وقت خشم و وقت شهوت مرد کو. عاشق مردی چنینم کو به کو، از این کو تا اون کو، این همه راه را حاضرم بدوم تا یه همچه فردی پیدا کنم. وقتی خشم گل میکنه بتونه کنترل کنه، وقتی شهوت گل میکنه بتونه کنترل کنه. اون قوه که در وجود ما میتواند اینو کنترل کنه اسمش بذاشتن قوه دراکه، قوه عاقله. ما چون عقل داریم، این در حیوان نیست، میتونیم این کارا رو انجام بدیم. حالا این مقدمات عرض کردم. مثنوی مثالی داره خیلی قشنگ، در قالب مثال اینو پیاده کرده. میگه مجنون عاشق لیلی بود. میدونید لیلی و مجنون سمبولیکه، اینو در اشعار عرفانی عرفا وضع کردن بتونن اون اوج دلدادگی، دلداده به دلبر رو مطرح کنن. گفت مجنون عاشق لیلی بود، میخواست بره خونه لیلی. شطوری داشت، شطور توی طویله‌ای که زندگی میکرد تازه بچه به دنیا آورده بود. خب شطوری که تازه بچه به دنیا آورده به بچهش خیلی علاقه منده، دلش میخواست پلوی بچهش باشه. ولی مجنون میلش این بود که شطور از طویله بیاره بیرون، سوار شه بره به سمت خانه لیلی، مرکبی باشه که او رو برسونه. خب پس میل خودش رو بر میل شطور غلبه داد، شطور رو از طویله کشید بیرون، سوار بر شطور شد، عنانش رو به دست گرفت، به سمت خانه لیلی شروع کرد حرکت کردن. یک کمی که جلو رفت حواسش پرت شد، این عنان از دستش شل شد، رها شد. شطور حس کرد کنترل نمیشه، چون شطور این مسیر رو به میل خودش که نمیره، بر مبنای کنترل و جهت دادن مجنون داشت میره. دید کنترل نمیشه، میل خودشو بر میل مجنون غلبه داد، راشو کچ کرد. مجنون یه وقت چشم وا کرد، برگشته تو طویله است، شطور اینو آورده تو طویله. بار دوم شطور از طویله آورد بیرون، سوار بر شطور، عنان گرفت، باز تورا حواسش پرت شد، باز برگشت تو طویله. گفت ما دو بس همراه نالایقیم، ما مثلی که با هم دیگه نمیتونیم کنار بیایم. همچون مجنون در تنازع با شطور، گه شطور چربید و گه مجنون و عور. گه شطور غلبه میکرد برمیگردون، گه مجنون. گفت نمیشه، اگر بخوام سر از خانه لیلی در بیارم باید عنان این شطور رو محکم بگیرم تا سر از خانه لیلی در بیارم. میگه این شطور قوه شهویه من و شماست. مثال زده این طویله، این دنیاییست که ما در او قرار گرفته ایم که میتونه فقط شهوت و غضب در او بروز کنه، و این مجنونی که سوار بر شطوره قوه دراکه و عقل ماست. و اون لیلی اون کمالی است که عقل میخواد به اونجا برسه، اما احتیاج به این شتر داره، در صورتی که شتر را کنترل کند، نه شهوت بر عقل غلبه کند بلکه عقل بر شهوت غلبه کند. این که ژان ژاک روسو میگه عقل کل لازم است که شهوات را بشناسد ولی خودت اون را حس نکند، یعنی نکنه شهواتش باعث بشه این شطره عقل را مجنون را با خودش بکشه به سمت طویله، تو طویله نگه داره، با طبیعت مادی رابطه نداشته باشد اما کاملا آن را بشناسد. با طبیعت مادی رابطه نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی گرفتار تعلقات مادی نشه. آیا گرفتار یه تعلقات مادی و طبیعی باعث نمیشه که ما خیلی از تشخیص هامون رو در محدوده ماده و طبیعت خلاصه کنیم؟ میگه بشناسه ولی بهش تعلق نداشته باشه، سعادت او وابسته به ما نباشد اما حاضر شود به سعادت ما کمک کند. اگر سعادت او وابسته به ما باشه، جوری در رابطه با سعادت ما سخن خواهد گفت که به سعادت خودش لطمه نخوره. خب این غیر از خدای عالم چیزی میتونه باشه؟ حالا اگه خدا رو ما کنار گذاشتیم، خود بشر به این نتیجه رسیده، ما این مشکلات رو داریم. حالا در از نظر تجربی چه مشکلاتی پیش اومده که در طول تاریخ خواهم ادامش خدمتتون عرض کرد که روشن‌تر بشه. حالا اینجا اجازه بدید به اندازه کمی که وقت دارم من اشاره به یک دو تا آیه از قرآن بکنم، اگر وقت اجازه داد بیشتر، نداد بقیهشو بذارم فردا شب. یک، دیشب عرض کردم که از نظر مادیت و فیزیک و جنبه های فیزیکی وجود ما، علم پزشکی در قرن بیستم و این قرن جدید قوغا کرده، اما همه روان پزشکی و روانشناسی و روانکاوی و علم نفس فلسفه که در رابطه با روان و روح انسان کار دارن، آیا در همین قرن بیستم توانستن به اندازه علم پزشکی بلکه یک دهمش موفق بشن؟ نه. چرا؟ محدوده ماده در قدرت انسان هست. خدا ما رو جوری خلق کرده که بر مادیات عالم میتونیم غلبه کنیم، ولی محدوده ماوراء ماده کمک میخواد. لذا اون دکه ای که دیشب اولشو خوندم، بقیهشو نخوندم، امشب میخونم. در این آیه شریفه ای که قرآن کریم میفرماید یسالونک عن الروح، ای پیغمبر از تو راجب روح سوال میکنن، قل روح من امر ربی، بگو روح یه امر الهیه، یه موضوع ماوراء ماده است، یه حقیقت خیلی برجسته تر از این اموره. و لزام میبینیم این همه آثاری که تو روانشناسی هم از دید روانی دارن نگاه میکنن. اما ادامش چیه؟ و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، این تیکه شو دیگه دیشب نخوندم، بحث امشبه. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما علم نسبت به روح رو به شما داده نشده مگر اندکی، یه مختصری. نیاز دارید به عواملی که به شما کمک کنه، که میشه وحی که از طرف خدا میاد و به ما کمک میکنه. در سوره مبارکه قاف خداوند، شماره آیش رو اجازه بدید ببینم، الان از ذهنم گذشت، سوره مبارکه قاف آیه شماره 16، یه نکته قرآن کریم بیان میکنه، ولقد خلقنا الانسان، همانا ما انسان رو خلق کردیم، و نعلم ما توسوس به نفسه، ما میدونیم که در دنیای درون این انسان و نفس انسانی چه وسوسه ها، چه انگیزه ها، به تعبیری چه قوا، چه خواسته ها، چه استعدادهایی نهفته شده، و نحن اقرب الیه من حبل الورید، و ما به این انسان از رگ گردنش نزدیکتریم. لذا بحث کلامی ما داریم که از آیات قرآن کریم میگیریم این بحث رو، میگیم که خالق اگر هدایت نکند خلقتش عبث هست یا نه، خالق اگر هدایت نکند خلقتش عبث هست یا نه؟ حالا من در دنیای غیر انسانی مثال بزنم، عنایت بکنید. یه کسی یه باغی رو درست کرد، این زمین خیلی خشک مثلا بیابونی رو چه زحمتی کشید آباد کرد، چاه زد، آبم در اونجا فراهم کرد، درختای میوه های خوبی رو تهیه کرد، در این باغ این درختا رو هم کاشت، همه اون چی که به عنوان یه باغ لازمه انجام داد، اما رها کرد رفت. دیگه آب نمیده، دیگه شخم نمیکنه، دیگه کود نمیده، دیگه سمپاشی نمیکنه. اوغلا نمیگن آخه این چه کار مسخره ایه؟ خب برای چی این کارو کردی؟ خدای عالم که این عجایب رو در نظام هستی قرار داده و انسان آفریده، اون وقت این انسانی هم که در تشخیص حقیقت وجود خودش گیره، تازه قرن حاضر، حالا در طول تاریخ که خیلی ضعیف‌تر بوده، با همه پیشرفت علم و فلسفه ها، تازه ژان ژاک روسو میاد میگه ما نیازمنده به یه عقل کلیم که گرفتار هوای نفس هم نباشه. خب ما که اینا رو و اینه که بشر میفهمه و خدا باشد و هیچ فکری هم برای این کار نکنه، خب این که خلاف حکمت، کار که عبث و قبیح میشه. لذا وقتی که حضرت موسی با برادرش هارون رفتن که به فرعون بگن چرا این کارو میکنی، قرآن فرمود اذهبا الی فرعون انه طغا و قولا له قولا لینا، در سوره طه، برید به طرف فرعون با او سخن بگید، با نرمش سخن بگید، باشد که شاید تذکر بپذیرد. اینا هم اومدن و گفتن تو خدا نیستی. وقتی که فرعون گفت پس خدای شما کیست، اولین نکته‌ای که حضرت موسی جواب داد که قرآن برای ما بیان کرده، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار ما همون خالقی است که ما را آفریده، نه ما را. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، خلقت همه اشیا را داده، ثم هدا، سپس هدایت میکنه، رها نمیکنه. لذا اگر ما بخوایم بگیم که ما خدا را کنار بگذاریم، خلاقیت خدا را بذاریم کنار، هدایت الهی را بذاریم کنار، همین مشکلاتی که در انسان شناسی داریم، و وقت نمونش این میشه که وقتی با همه علم و صنعت و این همه پیشرفت‌های تمدن مادی بشری که در محدوده توان بشر از نظر شناخت است و میتونه جلو بره، اما تو مشکل افسردگی گیر کرده، تو مشکل روانشناسی گیر کرده، تو مشکلات خواسته های روحی انسان ها گیر کرده. حالا آمار رسمی جوامع بین المللی رو براتون بعد خواهم خوند، خودکشی در کره زمین داره قوغا میکنه. چرا نمیشه اینا رو حل کرد؟ چه مشکلاتی ما داریم؟ آقا بنده فرض کنید به شدت تشنم، شما میبینید یه بیتابی میکنم، حالا مشکل تفاهم دارم، نمیتونم یه جوری به شما بفهمونم من تشنمه. یه عده میگن شاید گرسنه شه، اش غذا بدید، غذا به من میدید، ولی من نیازم یه چیز دیگره، این نابسامانیام ادامه داره. میگید شاید سردشه، یه چیزی بدید بپوشونه، میدید من خودم میپرم. گاهی وضع دیدین بچه‌ها یه بیتابی میکنن، بزرگترها مادرها بهشون میگن چیشه، ما نمیفهمیم، این متوجه بشیم چیشه، جاشو خیس کرده، تشنه شه، گرسنه شه، شیر میخواد، چی میخواد انسان، چی میخواد که بشر با همه این صنعت و تکنولوژی نتونسته آرامش به این انسان بده؟ بابا یه بعد دیگه در وجود ماست، بعد الهی ما. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. در جهان ای بندگر گویی خدا، کی خدا گردد ز تو جانم جدا. تو خدا میخوان و زین ره رو به پیش، تا ببینی لطفهایش بیش بیش. لطف او شامل شود هر بنده رو، بنده ای کو میرود سوی خدا. میبخون اونجا که گوید حسبه او، از برای اون که باشد حق بجو. حق بگو و حق عمل کن، حق بخواه، تا شود ایزد تو را بر حق پناه. و من یتوکل علی الله فهو و حسبه. این حرف آقا ما نیاز داریم در کنار علم و دانش و مسائل روزمره مادی دین مطرح بشه، اخلاق مطرح بشه، دغدغه های بسیاری از پدر مادرهای کره زمین نگرانیه و دغدغه شون که بچه ها اخلاقشون، معنویتشون، توجه به ارزش های معنویشون. لذا امام حسین با این فریاد الناس عبید دنیا، مردم بیچاره دنیا شدن، گرفتار دنیا شدن. اگر اون زمان سپاه یزید ادعای دین می کند علی الظاهر، ولی چون دنیا را به گونه ای پذیرفته که ارزش های معنوی را فراموش کرده، این گونه در مقابل امام به حق امام حسین می ایستد و لذا این گونه برخورد میکنه. من جنبندی کنم چون بحث دیگه بیشتر وقت امشب اجازه نمیده ادامه شو، گرچه یه آیه دیگه هم اجازه بدید بخونم اگر اشکالی نداره، خیلی خستتون نکنم. سوره مبارکه زمر آیه شماره 61، الله خالق و کل شی. در آیه سوره طه ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، ارتباط هدایت با خالقیت. البته تو پرانتز اجازه بدید عرض کنم، شیخ شهاب الدین سهروردی فیلسوف معروف اشراقی که به دستور صلاح الدین ایوبی به جرم تشیع در شهر حلب به شهادت رسید، 33 سالش هم بیشتر نبود و خیلی هم در همون سن اندک مسائل عجیبی رو در فلسفه اشراق مطرح کرده، آثارش هست. ایشون میگه که هادی هدایت کننده نمیتواند باشد مگر خالق یا از طرف خالق. بعد استدلال میکنه، همین اشارهی که بنده کردم. چرا؟ خالق چون میدونه مخلوقش چی میخواد. شما وقتی سازنده یه دستگاهی هستید راحت میتونید نحوه استفاده از این دستگاه رو به ما معرفی کنید، یا اگر خالق نیست از طرف خالق باشد، چون خالق به اون میگه مثل لذا پس هادی یا خداست یا اونایی که از طرف خدا. حالا بعضیا متاسفانه یک تبلیغات سو روشون اثر گذاشته، میگن که آقا خدا بسته دیگه، ما به غیر خدا کاری نداریم، شرکه. خب چرا خدا پیغمبر رو فرستاده ما رو هدایت کنه؟ مگه خودش بلد نبود؟ بابا ما نیاز داریم به اونایی که از طرف خدا بیان به ما کمک کنن. خدا هادیه، خدا شافی هست یا نیست؟ خب شافی. چرا در نظام الهی میگه اگه بیمار شدی برو سراغ پزشک؟ این شرکه. اگر من الان نیاز جاهلم، نیاز به علم دارم، بگم آقا میخوام برم سراغ کسی که علم بلده، تو رو خدا به منم یاد بده، این شرکه. یا اینکه این واسطه هایی که خدا قرار داده در این عالم تا بتونیم استفاده کنیم. حالا هادی یا خود خالقه، اون هادی به ذاته، یا از طرف خالق. لذا وحی میفرسته پیغمبر تو برو به مردم اینجوری یاد بده. حالا این آیه ببینید چجوری بیان میکنه. الله خالق و کل شیء، خدا خالق همه چیزه. و هو علی کل شیء وکیل. حالا علی کل شیء قدیر خیلی جاها داریم، اما این مهمه، علی کل شیء وکیل. وکیل یعنی چی؟ شما در کاری که از عهدتون بر نمیاد وکالت میدید به یکی، آقا شما برای من انجام بده. کاری که از مخلوق بر نمیاد خدا وکیله، خدا قراره براتون انجام بده و اون هادی براتون قرار دادن. لذا انسانهایی که با این دقتها تو مسائل عقلی پیش میرن عاشقانه به سراغ هادیان الهی میرن. یه مناجاتی امیرالمؤمنین علیه السلام دارن، البته این آیه دو ستای بعدیش هم هست، دیگه میترسم امشب بخونم، انشالله فرد شب طولانی میشه. یه مناجاتی از امیرالمؤمنین علیه السلام هست، ببینید چقدر قشنگه. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، خدایا این عزت برای من بس که عبد تو هم. عبودیت رو عزت میدونه. چرا؟ چون عبد یعنی فرمانبر، من فرمان کسی میبرم که اشتباه نمیکنه، فرمان کسی میبرم که خیرخواه من است، فرمان کسی میبرم که میدونه نیازمندی های من چیه، فرمان کسی میبرم که جز برای سعادت و تعالی من دستورالعملی نداره. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. این افتخار برای من بس، تو رب منی، تو قبول کردی من تربیت بشم، این دستورالعمل‌های عبودی رو دادی تا منو تربیت کنی. بنده گاهی که توفیق داشتم تو این جشن عبادت بچه‌ها شرکت کنم و بچه‌ها میگفتن میدونید برای چی برای شما جشن گرفتن؟ به جهت اینکه لیاقت پیدا کردی تو کلاس تربیت خدا که امر و نهی میکنه ثبت نام بشید. تا این سن هنوز ثبت نام نشده بودید، حالا شدید. آقا اگر یک استاد معنوی ارزنده به بنده وقت بده بگه من حاضرم روزی یه ساعت برای شما کلاس بذارم، من بال در نمیارم. او این مرد خدا حاضر شده برای من وقت بده، خدا گفته میخوام شما رو تربیت کنم. و امیرالمومنین چی میگه؟ الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، انت کما احب، تو اونجوری هستی که من دوست دارم. عجب خدای خوبی، دوستم داری، دلت میسوزه، پیغمبر میفرسی، دین این پیغمبر رو تعریف میکنن، یه پیغمبر دیگه میفرسی، دین اون پیغمبر رو تعریف میکنن، یه پیغمبر دیگه میفرسی، پیغمبر دینش تموم شد، امام قرار میدی که واسه به مردم بگه دین واقعی پیغمبر این بودا، گول نخوریدا. لذا یه امامش میشه مثل امام حسین علیه السلام، وقتی میبینه همه دارن گمراه میشن میگه و این کان دین جدی لم یستقم الا به قتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین جدم جز با کشته شدن من پا بر جا نمی شود شمشیرها مرا در بر بگیرید. باشه، همه بچه هامو میدم، همه زندگی میمدم، همه رو میدم، بذار دین از بین نره، بذار مردم متوجه بشن. لذا الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، انت کما احب فجعلنی کما تحب، خدایا تو اونجوری که من دوست دارم منم اونجوری قرار بده که تو دوست می‌داری. پس عبودیت را، کلاس تربیت الهی رو به این گونه دیدن. پس ما برای این که بخوایم به سعادت همه جانبه برسیم، نه فقط سعادت مادی، بعضی انسان شناسان در شناساندن انسان کاملی هم چه مثالی میزنن، میگن اگر یه بچه‌ای که نوزادی که به دنیا اومده 20 ساله شده، دست و پاش به اندازه 20 ساله شد ولی کلش به اندازه نوزاد مون، نمیگیم ناقصه؟ یه مشکل پیدا کردی، نقصه، باید یه جوری مداوا بشه. انسان در بعد شهوت و غضب عالی نیازمندی‌هاش تامین بشه، ولی قوه در راکه و بعد معنویش فراموش بلکه رد بشه. خب اون وقت این بالانس نیست، به قول امروزی ها مشکل درست میکنه. پس باید برای سعادت همه جانبه در شناخت خدا را بشناسیم. برخی عزیزان حق دارن سوالم میکنن، این روزا از بندم پرسیدن آقا مثلا در خداشناسی مشکل داریم. باشه، این همه کتاب نوشتن، این همه تو سایت ها گذاشتن، خب یه مقدارم باید کار کرد. من تو دانشگاه شریف، بعضی عزیزان اینجا هم تشبیه دارن اگه یادشون باشه، سر کلاس ها کرارن اینو به بچه ها میگفتم، میگفتم شما مثلا رشتت برقه، میخوای دکترای برق بگیری، چقدر باید کار کنی؟ شما رشتتون مکانیکه، میخوای دکترای مکانیک بگیری، چقدر باید کار؟ چقدر؟ گفتم حالا دکترای عبدالله شدن چقدر کار داره؟ با اینکه هدف عبدالله شدنه، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، حالا تو عبدالله شدن چه مقاماتی نهفته است که آدم توجه پیدا کنه هیچ چیزی رو باش مقایسه نمیکنه؟ لااقل در کنار اون همه زحماتی که برای دنیامون میکشیم یه مقدارم وقت بگذاریم، سوال کنیم، بپرسیم، بخوانیم، دقت کنیم، اینا رو شبهات از ذهنمون بیرون کنیم، مخصوصا برای نوباوگانمون که انشالله ادامه شو فردا شب اگر عمری بود پی میگیرم. خب شب چهارم محرم معمولا در خیلی از جاها عرض ادب میکنن به دوتا پسران حضرت زینب سلام الله علیها. خب بحث حضرت زینب که مطرح میشه که اصلا آدم میمونه واقعا این یه شب اشاره کردم دیگه، زینب، زینت بابا، علی با اون عظمت یه همچو تزئین. اخ معمولا تزئین میکنن که اون فردی که تزئین شده جلوه کنه. زینب علی رو جلوه داد، علی رو شناسان. در کجا؟ شامی که معاویه دستور داده بود به بچه ها بزغاله بدن. اسباب بازی هاشون بود دیگه، امکانات امروزه که نبوده. این بچه ها با بزغاله انس میگرفتن، بازی میکردن. یه روز، دو روز، یه هفته، دو هفته بچه ها خیلی بزغاله رو دوست داشتن. یه شب که بچه ها همه خواب بودن، مامورین رو میفرستادن بزغاله رو جمع کنید. همه بزغاله رو جمع میکردن. بچه ها از خواب بیدار میشدن. بزغاله گفتن دیشب خواب بودی، علی اومد دزدید برد. که از بچگی کینه علی رو در دل این مردم ایجاد کنن. و لذا وقتی حتی شمرم، حالا اگر تونستم روز عاشورا خدا توفیق بده مقتل بخونم براتون میخونم، وقتی شمرم رو سینه ابی عبدالله نشست، امام حسین لبخندی زد و فرمود میشناسی من کیم؟ و بله میدونم، پسر پیغمبری، پسر علی، پسر زهرا. فرمود خب برای چی؟ گفت بغضم لعبیک، به خاطر بغضی که با بابات دارم. خب این بغض، یعنی علی رو، حالا این زینب چه کرده که من فقط این مقدار بگم تا برم راجبه آقازاده های ایشون، عزیزان شما رو به فیض ذکر مصیبت و روزن برسونن بهتر. وقتی زینب سلام الله علیها برگشتن به مدینه، عبدالله جعفر که همسر ایشونه، پسر عموشونه، پسر جعفر طیاره، کاروان ابی عبدالله رو امام سجاد علیه السلام فرمودن بیرون مدینه چادر بزنید، اینا مکس کنن. به فرزدق همراهشون بود، فرمود که پدرت صوت داشت، میتونست مثلا چاوشی میکنن، نوه خانی میکنن، شما هم داری؟ گفت بله. گفت میتونی بری مدینه خبر بدی اهل بیت ابی عبدالله اومدن؟ گفت بله. رفت و تو مدینه خبر داد، جمعیت سراسیمه ریختن بیرون. هنوز بعضی ها خبر ندارن چه خبر شده. دو نکته در اینجا، حالا چند نکته است، من یه نکتهشو اجازه بدید عرض کنم. میگن وقتی که عبدالله جعفر اومد و محمد حنفیه برادر امام حسین از دور پرچمهای سیاه رو دیدن، محمد حنفیه غش کرد افتاد زمین. به امام سجاد گفتن آقا عموتون بیهوش شده. امام سجاد تشفا بردن، سر عمو رو به بغل گرفتن، عشق از چشمای امام سجاد چکید رو صورت عمو. عمو چش باز کرد، تا امام سجاد رو دید گفت یبن اخی، این اخی، پسر برادرم، برادرم چی شد؟ امام علیه السلام عمو رو، عبدالله جعفر رو بردن تو خیمه خودشون، که حضرت زینب هم تو خیمه امام سجاد بودن. عبدالله ضمن صحبتهایی به امام سجاد عرض کرد آقا عمتون زینب هم شهید شده؟ زینب سلام الله علیها فرمودن عبدالله حق داری، منو نشناسی. یعنی در این فاصله ای که اینا رفتن کربلا و رفتن شام و برگشتن، عبدالله حضرت زینب رو نشناخت. به قدری که به جسم زینب فشار اومده، ولی روح که قوغا میکرد، کالا میدونید و شایدم بعضیاش رو بگم، گفت عبدالله حق داری، من شش برادر رو یه روز جلوه چشمم از دست دادم، من جوانای بنی هاشم رو دادم، من چنین و چنان رو، من شام رو دیدم، من اسارت رو دیدم، من صحنه هایی رو دیدم. حالا این زینب روز عاشورا وقتی همه اصحاب شهید شدن، اصحاب گفته بودن تا ما زنده ایم نمیذاریم ابی عبدالله میدون بره، هم کارم کردن نذاشتن، اصحاب همه شهید شدن، حالا نوبت اهل بیت. اولی حضرت علی اکبر بود، از خود امام حسین شروع شد. اینو انشاءالله شب حضرت علی اکبر عرض خواهم کرد، بحث خاص خودشو داره. بعد از علی اکبر، اولی زینب به پسراش گفت شما برید، میخواد با امام حسین همه جا همراهی بکنه. فوری اومد به دوتا پسراش، نوبابن، نوجوونن، هنوز سن زیادی هم ندارن، اون و محمد، گفتن که شما برید پیش دایی اجازه بگیرید که به میدان برید. بعد بهشونم یاد داد، گفت معمولا ابی عبدالله برای اتمام حجت اجازه نمیدن. افراد که میومدن میگفتن بیعت از شما برداشتم، اینا با من کار دارن، شما میتونید برید. ولی اصحاب میگفتن کجا بریم؟ گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این دل کجا برم؟ این مهر بر کی افکنم؟ از شما جدا بشم کجا برم؟ حضرت زینب سلام الله علیها به بچه هاش فرمودن که اگر دایی اجازه نداد، من یه راهی میدونم، ایشونو به مادرشون زهرا قسم بدید، بگید دایی جون شما رو به جان مادرتون زهرا، بذارید ما هم به فیض شهادت برسیم. اینا رفتن و اجازه گرفتن. من اجازه بدید رجز این دوتا رو فقط براتون بخونم و مختصری دیگه وقت نگیرم. خب ببینید هنوز در واقع نوجوانن، سنی از اونا نگذشته. رجزم شعاریست در جنگ ها که شعور و هدف را نشون میده، میخوان نشون بدن ما کی هستیم، برای چی داریم با شما میجنگیم، شما چی کار دارید میکنید. این رجز معمولا با حالت شعر بود. اولی برادر جناب محمد ابن عبدالله جعفر وقتی داره شمشیر میزنه رجز میخونه، اشکو الالله من العدوانی، شکایت میکنم به سوی خدا، شکایت میبرم بر خدا از این دشمنان و این لشکریان عدو و دشمن. فعال قوم فردا امیانی، معنا رو ببینید، کار و عمل مردمی که رد شدن از دینشون بر مبنای کوردلی، توجه نکردن، دینو نشناختن، نمیدونستن باید چه بکنن. فبدلوا معالم القرآنی، معالم و تعلیمات قرآنی رو جابجا کردن، عوض کردن، تبدیل کردن، یه حرفای من در آوردی به نام دین در آوردن. و محکم تنزیل و تبیانی، این آیات محکم الهی که تنزیل شده، نازل شده و بیان شده، اینا رو یه جور دیگه به خورد مردم دادن و عوض کردن. شهید شد، به زمین افتاد. برادر بعدی جناب عون بن عبدالله جعفر، ایشون اومد حالا داره رجز میخونه، ان تنکرونی و انا ابن جعفر، منو نمیشناسید، من پسر جعفرم. جعفر طیار کسی است که تا آخرین لحظه حیات از اسلام و پیغمبر دفاع کرده، دوتا دستش در جنگ جدا شد و پیغمبر فرمود خدا دو بال در بهشت بهش میده که پرواز میکنه، معروف شد به جعفر طیار. میخواد بگه ما نسلی هستیم که از دین دفاع می کردیم و شما بی دین بودید. ابو سفیان در مقابل پیغمبر بود، ما اون خانواده ایم. ان تنکرونی و انا ابن جعفر شهید و صدق فل جنانه از هر، ما شهید صادقانه ای هستیم که در بهشت نورانیت ما معلوم خواهد شد، حالا فردایی هم داریم، به دم دل خوش نکنید. یتیر فیها به جناح اخضر، با دو بال سبزش پرواز خواهد کرد در بهشت. کفا به هازا شرفن فل محشر، و این در فردای قیامت برای ما کافی است که افتخار کنیم ما در دین به گونه ایستادیم که در روز حساب اون گونه که قرار بود باشیم باشیم. خب ابی عبدالله الحسین علیه السلام یه خیمه ای رو در کربلا برپا کرده بودن که وقتی اصحاب، خود حضرت علی اکبر که اولین بود شهید شدن، بدن اینها رو از میدون میگرفتن میآوردن تو این خیمه میگذاشتن. بعد از شهادت ابی عبدالله که اینا حمله به خیمه ها کردن، بر این ابدان اسب تازندن، سرهای اینا رو جلوی چشم زن و بچه از این بدنها جدا کردن، به نیزه زدن، ولی اینا رو حضرت می آوردن توی این خیمه می زشتن. خب امام حسین رفتن این دوتا بچه رو از خیمه آوردن. میگن معمولا وقتی که امام حسین می رفتن که این شهدا رو از صحنه به خیمه بیارن، زینب سلام الله علیها می اومدن به کمک و دلداری و تسلی دادن و همراهی. اما وقتی دوتا پسرای زینب شهید شدن، برای اصحابم رفتن، برای بقیه شهدا رفتن، اما برای دوتا بچه هاشون از خیمه بیرون نیومدن. میگن عبدالله زیر اون خیمه وقتی که زینب رو شناخت، گفت شنیدم که اینجا صحبت بود، شما برای دوتا بچه هام نیومدید، چی بوده قضیه؟ گفت خواستم حسین خجالت نکشه، انقدر حسین رنج برده که دیگه نمیخوام. همون گونه که مادرش زهرا با امیرالمؤمنین میکرد، وقتی وصیت کرد علی جون منو شبانه غسل بده، شبانه کفن کن، شبانه دفن کن، این مردمی که من از اینا راضی نیستم برای دفن جنازه من حاضر نشن. بعضیا میگن خب دفن شبانه معلوم، چون میخواست اینا حاضر نشن، ولی کفن کردن شبانه سخت بود. اون نصف شب یواشکی جلو چشم بچه‌ها برای چی؟ میگه برای این که امیرالمؤمنین متوجه جراحات بدن فاطمه زهرا نشه. اما علی در هنگام غسل دادن دستش به پهلوی شکسته زهرا خورد، چنان ناله ای سر داد که اسماء بنت امیس دوید جلو و گفت علی جون من بچه‌ها رو ساکت میکنم، شما بیداوی میکنید. فرموده باشن که من دستم به پهلوی شکسته زهرا خورد و تحمل نکردم. فردا که مردم مدینه متوجه شدن علی دیشب شبانه زهرا رو غسل داده کفن کرده، یکی از همسایه های امیرالمؤمنین گفت عجب، دیشب نصف شب یه ناله جانخراشی از علی شنیدم. پس معلومه اون موقع غسل دادن بوده. صلی الله علیه یا مولا یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين والسلام عليكم ورحمه الله.